هشت قمری. شناسنامه ما البته 311 سال 1311 است، شمسیش یکی دو سال کم گرفتن. البته روی اون حساب قمری اگه حساب کنیم میشه سال 1309 مثلا، حدود 9. برصورت در محلات ما تولدمون اونجا بوده و دوران کودکی و مکتب و اینا را من در محلات گذروندم. تا سن 14-15 سالگی هم من محلات بودم.
یکی از امتیازاتشون اینه که ایشون عالمزاده در یک خانواده عالمی متولد شدن و رشد کردن و پرورش یافتن و اون خانواده هم مورد احترام بوده، چه زمانی که پدرشون در قم تشریف داشتن، چه زمانی که به دستور آیت‌الله العظمی بروجردی به تهران مهاجرت کردن و در امامزاده قاسم ساکن بودن.
پدرشون مرحوم آیت‌الله حاج حسین رسولی، خب واقعا ایشون مجتهد مسلم بود و یک فردی خود ساخته که من شنیدم. من کمتر خدمتشون رسیدم، ولی گفتم مثلا ایشون همیشه دعای کمیل رو در حال سجده مرحوم پدر ایشون میخوند.
زمستان ها که پدر برای تحصیل به قم میرود، هاشم پیش پدر بزرگ میماند. سرش با مکتب و خانه پدر بزرگ گرم است. تابستان ها همه خانواده دور هم هستند در محلات. روزهای خوبی است. تا آن سال که تازه 14 ساله شده، پدر صدایش می کند. این بار می خواهد او را هم با خود به قم ببرد، نه برای گشت و گذار، برای درس خواندن. نام مدرسه را چند بار تکرار می کند، مدرسه باقریه. خوشحال است.
دیگه ما آمدیم قم و ما تا کلاس 6 ابتدایی رو خوندیم. یه مدرسه بود در کنج مدرسه فیضیه قم به نام مدرسه باقریه که اونجا تا کلاس 6 بچه ها اونجا می رفتن درس می‌خوندن.
پدرشون یکی از علمای بسیار خوب بودن در قم که خب مجلس درس و بحث داشتن و جز چهره های فعال بودن.
مرحوم پدر ما گفت که چون من میخوام شما طلبه بشی و درس جدید دیگه نمیخوام بخونی، دیگه ما آمدیم در سلک طلبگی و درس طلبگی شروع کردیم بخوندن. رضا شاه خب با روحانیت خیلی مخالف بود و خب کاری کرده بود که در قم طلبه اون موقع خیلی کم بود. علما هم بودن، علمای بزرگ بودن، منتها اکثرا خانه نشین بودن و خیلی مدرسه فیضیه و حوزه علمی قم خیلی مرحوم آیت الله حائری هم چند سال بود فوت کرده بودن، به هم ریخته بود دیگه، خیلی پراکنده شده بودن. این مدرسه فیضیه اون زمان خیلی از حجراش خالی بود، اصلا طلبه نداشت.
فیضیه غمگین است، حجره ها خالی. پدر روز قبل پیش دوستش روح الله بوده. پسر را صدا می کند، مقدمات اولیه را به او یاد داده. حالا وقت آن است که طلبه شود. هم مباحثه‌ای هم دارد، مصطفی پسر روح الله.
خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج آقا مصطفی خمینی فرزند امام. اون موقع ایشون هم تازه اومده بود، طلبه شده بود، با ما رفیق بود. چون پدر ما هم خدمت امام خیلی با امام مشهور بودن و معنوس بودن و رفاقت داشتن، رفت آمد خانوادگی هم ما مادرمون منزل امام با خانم امام رفت آمد خانوادگی داشتن و ما هم چون با مرحوم حاج آقا مصطفی هم مباحثه بودیم، منزل امام رفت آمد داشتیم از همون زمان.
از دوران نوجوانیشون یک ارتباطی پیدا کردن با خانواده و حضرت آیت الله العظمی خمینی. دوران تحصیلیشون با آقازاده آیت الله العظمی خمینی هم مباحثه و هم درس بودن. خب قهرن وقتی که با آسد مصطفی ارتباط هم کلاسی و هم مباحثی داشتن، ارتباطشون با امام هم بوده. پس میتونیم بگیم صرف نظر از اینکه در یه خانواده عالمی بزرگ شدم در یک خانواده عالم برجسته بی‌نظیری هم تربیت شدم.
خب ایشون از خانواده علم که بودن، تحصیلاتشون در قم، خب شاگرد امام بودن. ایشون در حوزه زحمت بسیار کشیدن، کسب علم کردن.
ما درسمون رو اونجا شروع کردیم دیگه، تدریجا تا مرحوم آیت الله بروجردی رو آوردن قم، چون ایشون در بروجرد ساکن بود، مرحوم آیت الله بروجردی. خب رفتن و نامه نوشتن و رفتن حضورا خدمت ایشون و درخواست و تقاضا، بالاخره ایشون رو راضی کردن که بیان قم. و من یادم هست که خب این علما خیلی، هم علما هم مردم قم، رفتن به استقبال ایشون، که من خودم هم در یکی از همین ماشینای مستقبلینی که پدر ما با رفقای بازاریشون گرفته بودن رفتیم تا وسطای راه قم، کوشک نصرت یادمه، اونجا رفتیم به استقبال مرحوم آیت الله بروجردی و ایشون وارد قم کردن. به هر صورت آمدند و بعد دیگه درس شروع کردن و علما میرفتن درس ایشون و کم کم یواش یواش حوزه علمیه جون گرفت به اصطلاح، و از شهرستان ها یواش یواش طلبه اومدن و جمعیت خوبی در حوزه مشغول به تحصیل شدن.
فیضیه دارد جان میگیرد. او از پای درس این استاد به آن استاد میرود. خون تازه‌ای به حوزه میآید، به خصوص وقتی که امام درباره انجمنهای ایالتی و ولایتی و تغییر تاریخ شمسی فریاد سخن سر میدهد. این فریاد رسا را دوست دارد، کنارش می ایستد.
مقدمات رو یه مقدارش پیش مرحوم پدرمون ما خوندیم، مثل حاشیه مولا عبدالله و سیوطی و اینها، و مرحوم آقای شهید صدوقی بود در قم که ما درس ایشون می رفتیم، شرح الامه می گفتن. مرحوم های اشتهاردی بود که ایشون هم درس شرح الامه داشتن، پیش ایشون می رفتیم. دروس سطر من یادم هست که یه مقدارشو خدمت مرحوم آیت الله گلپایگانی خوندیم، و یه مقدار زیادی از کفایت الاصول مرحوم آقای آخوند رو هم پیش مرحوم آقای حاج آقا باقر سلطانی که یکی از مدرسین خوب اون زمان بود، بیشتر کفایه رو ما پیش ایشون خوندیم. اولین درس خارجی هم که ما رفتیم درس مرحوم آیت الله بروجردی بود. امام رحمت الله علیه هم یه درسی شروع کردن، یه درس فقه و اصولی. البته درس فقهشون رو بعد شروع کردن، ولی درس اصولشون در مسجد سلماسی اونجا یه درس اصولی شروع کردن، همونجا هم یه درس فقهی شروع کردن که ما یه چند نفر بودیم میرفتیم. و دیگه تا اینکه مرحوم آیت الله بروجردی فوت شدن،
صرف نظر از اینکه آیت الله رسولی غیر از امام هم ارتباط با بزرگان و مراجع تقلید داشتن، مثلا با میرزا هاشم آملی ارتباط خیلی نزدیکی داشتن، با حضرت آیت الله العظما گلپایگانی ارتباط خیلی نزدیکی داشتن، با شهید مطهری که خودشون خیلی زیاد بعضی از اوقات به من میگن از معذر آیت مطهری استفاده کردن، ارتباط خیلی نزدیکی داشتن.
خودشون نقل میکردن که من از کسانی که خیلی استفاده کردم شهید بزرگوار آیت الله مطهری بودن. گفتم من خیلی از وجودشون، خیلی از کتب درسیمو در حوزه از محضر آیت الله مطهری استفاده کرده بودن، و حالا سایرین مثل امور تفسیریشون از علامه طباطبایی صاحب المیزان استفاده کرده بود.
امام را به تبعید فرستادند. همراه داماد امام امور منزلشان را سر و سامان میدهد، وجوهات، نامه ها، پیام ها. خبر میرسد که امام را از تبعید به عراق فرستادند. باید نزد امام رفت، با یکی از یاران راهی می شود، پنهانی و ناشناس.
مرحوم اشراقی گفتن امامو منتقل کردن به عراق و شما باید برید به هر جور هست خودتون به امام برسونید، مهر امام و اینا رو برسونید به ایشون، و ایشون اونجا حالا دیگه آزاده. ما یه سفری با مرحوم آقای قرهی، عاشق عبدالعلی قرهی، که ایشون هم خوب از دوستان امام بود و از دوستان ما بود که دفتر قم کار میکرد، رفتیم قاچاق، هر دو رفتیم به عراق. سفرمون هم خیلی سفر جالبی بود که چند جا نزدیک بود ما رو بگیرن دستگیر کنن، ولی خب خدا کمک کرد و رد شدیم. ما خودمون رو رسوندیم به امام رحمت الله علیه و من 4 ماه در عراق بودم پیش امام در نجف. استقبال امام که اومدن علما و رفت آمد علما با امام و دید و بازدید و این همه ما بودیم 3-4 ماه. بعد دیگه من آمدم ایران و اون آقای عاشق عبدالله موند پیش امام. یه امام نجف بودن و ما هم آمدیم ایران و همون دیگه مقدماتش فراهم شد که آمدیم تهران.
از جانب مسجد در خانگاه تهران پیامی دریافت می کند. برای امامت مسجد راهی تهران می شود. مأموران ساواک زمانی برای دستگیریش سر می رسند که دیگر در قم نیست. اما در این میان پدر به جهان باقی می شتابد. گرچه وداع با او سخت است، اما می داند که همراهی با امام خواسته اوست. پدر سالها امامت مسجد امامزاده قاسم علیه السلام را به عهده داشته.
وقتی که یک عده‌ای از امامزاده قاسم تهران میرن خدمت آیت الله العظمى بروجردی و تقاضا میکنن برای که یک فردی بیاد اینجا و در امامزاده قاسم مستقر بشه و کارهای علمی و تبلیغاتی بکنه، خب حضرت آیت الله العظمى بروجردی پدر ایشون صدا میزنن و صحبت میکنن و ایشون مأموریت میدن برای این کار. ببینید نفس خواستن آیت الله العظمای بروجردی در اون مقطع زمانی یک فردی و مأمور کردن برای تهران نشونگری است که آدم فعالی بوده پدر ایشون، آدم دانایی بوده، آدم ارزشمندی بوده که آیت الله العظمای بروجردی به عنوان یک فردی که میتونه اثرگذار باشه، مؤثر باشه، توانمند باشه ایشونه فرستادن. و واقعا شما اگر الان هم به امامزاده قاسم برید میبینید که هنوز مردم اونجا گذشتگان از پدر ایشون به نیکی یاد میکنن.
پدر ما در سن حدود 60 سالگی یه زخم معده پیشرفته‌ای داشتن و خلاص فوت شد. ایشون که فوت شدن مرحوم آیت الله خونساری، استاد احمد خونساری که در مسجد استغفرالله امامت داشتن، یه جلسه ختمی گرفتن برای پدر ما و مرحوم آقای فلسفی رحمت الله علیه منبر رفتن در اون جلسه و بدون اطلاعی، بدون اینکه به من بگن، حالا معلوم شد که اهالی امامزاده قاسم و علما و اینا این برنامه رو تنظیم کرده بودن، بالا منبرشون گفت که بعد از فوت مرحوم آقای رسولی پدر ما، مرحوم آیت الله اسد حسین رسولی، به امر حضرت آیت الله عظمای خونساری آقازاده ایشون میرن در امامزاده قاسم و جای پدرشون اونجا امام جماعتند و اونجا میرن مشغول میشن به کارهای مرحوم پدرشون و ادامه کارهای پدرشون. خلاصه ما رو در مقابل یه عمل انجام شده قرار دادن و دیگه ما ناچار شدیم از تهران، من رفتم امامزاده قاسم ساکن شدم.
آمدن تهران برای خاطر اینکه بتونن حالا کارهای مبارزاتیشون رو که شروع کرده بودن بتونن شکل بدن و طبیعتاً تهران پایگاه خوبی است برای برنامه‌های مبارزاتیشون. در حدود میدان خیام فکر می‌کنم یا حدود خیابان وحدت اسلامی الان مسجدی اختیار کردن، اونجا پایگاهی شد و تبلیغاتشون و حالا تبلیغات سیاسیشون رو شروع کردن تا پدرشون که فوت شد، مرحوم آیت الله خونساری حاج صدر احمد مسجد صدر الله ایشونا بهشون فرمودن شما برید جای پدر اقامه نماز کنین. و خب امامزاده قاسم یکی از روحانیون مبارز شمران آقای رسولی بود که در امامزاده قاسم اقامه نماز داشتن و از علمای شمرون بودن، جزو جامعه روحانیت مبارز بودن.
دریای مردم جاری شده، دیگر طاغوت را توان ایستادن در مقابل این موج نیست. همراه یاران به دانشگاه می روند و آنجا متحصن می شوند. گروه گروه مردم و دانشجویان به دیدارشان می آیند. آنقدر می مانند تا سرانجام امام می رسند.
با متحصنین روزی که امام بنام شد وارد بشن به تهران، ورود به تهران، ما از دانشگاه رفتیم به استقبال امام. اون استقبال واقعا عظیم و بی سابقه ای که از امام شد که ما یه مختصری پشت سر امام ماشین ما بود دیگه، بعد گم کردیم امام رو. ما رفتیم مدرسه علوی، خب اونجا دیگه جایگاه امام بود و ما هم رفتیم و از همون موقع ما تقریبا یه قسمتی از کار امام رو همون تو همون مدرسه علوی به عهده ما واگذار شد که ما انجام میدادیم. شبا هم ما معمولا همونجا یه اتاقی بود به استراحت میکردیم. یکی از فامیلای ما اونجا بود که ما اونجا تو همین بهمن ماه بود که امام وارد شد در همون مدرسه علوی و بعد اونجا یه عده‌ای آمدن برای حفاظت امام از همین ارتشیا بودن، یه چند تا شبا تیراندازی بود و خیلی اونجا واقعا شب و روزش دیدنی بود. اونجا
شخصیتی هستن که زب در انقلاب، حالا چه دیروز که پیش امام و همراه امام بودن، چه امروز که در خدمت مقام معظم رهبری هستن و با مقام معظم رهبری کار میکنن، واقعا همه چیزشونه برای انقلاب و برای اسلام و برای رهبری هزینه کردن و الان هم هزینه میکنن.
سالهای پرتبوت ها به آغاز انقلاب است. حادثه، ترور و توطئه مهمان هر روز است. برای او هم نقشه که ترور کشیدند. شهادت از او دور می ماند، اما به امام نزدیک تر می شود.
من حتی گاهی پیاده از همون امامزاده قاسم از پای اون کوها می رفتم پیاده تا چماران و عصرم از همونجا بر می گشت. یه ماهی هم تقریبا به این صورت بود تا اینکه یه روز این آقای انصاری آمد گفت که یه توطئه تروری برای شما کشف شده که می‌خواستن شما رو ترور کنن و اون نقشه شون لو رفته و ما این نقشه رو پیدا کردیم. پشت خونه ما یه خرابه بود، اونجا یه بمب دستی برده بودن تو اون خرابه کار، یعنی چال کرده بودن و تو اون نامش که الان هم شاید باشه تو نامه های ما، اون نامه‌ای که نقشه ها رو کشیده بودن نوشته بودن و لو رفت و اینا، که بلا بود که ما وقتی میخوایم بیایم از خونمون بیرون از بغل اون خرابه رد بشیم اون بومه رو منفجر کنند و یه پاسدار هم ما داشتیم من و اونو مثلا ترور کنن بکشن و ما دیگه ترور بشیم. اینه که به امام گفتن. امام همون روزی که این لو رفته بود منو خواستن و فرمودن شما دیگه امامزاده قاسم نرید. گفتم چشم.
در دفتر امام به نامه ها جواب می دهد، به دانشگاه می رود و درس می دهد، به عنوان نماینده امام در بنیاد مسکن حضور پیدا می کند. در این میان مدتی است که دیگر فرصت منبر رفتن پیدا نکرده، اما خداوند خود او را صدا می کند تا امام جماعت پیروانش باشد.
متصدیان آیت و منای مسجد فرشته رفته بودن خدمت مرحوم آیت الله مهدوی کنی. خب مرحوم آیت الله مهدوی کنی خب ما از علمای معروف تهران بودن و مرجع مردم، بهشون گفته بودن که جریان اینجور مسجد فرشته خالی شد و شما یه امام جماعتی که واقعا بتونه اونجا رو اداره کنه برای ما در نظر بگیرید. و ایشون هم اطلاع داشت از بعض ما که ما دیگه امامزاده قاسم نمیریم و این جریان ترور و اینا همه شنده بودن و دیگه ساکن شدیم در جماران و دیگه اونجا جایی مسجد نداریم. گفته بود اگه ایشون قبول کنه بیاد اونجا خیلی خوبه. آمدن جمارون و خود مرحوم آیت الله مهدوی آمدن پیش ما، خلاصه ما رو راضی کردن که ما بیایم این مسجد فرشته برای اقامه جماعت و اداره. خب دیگه ما شبا و ظهرا می اومدیم از جمارون اینجا نماز برمیگشتیم.
هر سه وعده صبح ظهر شب ایشون در مسجد حاضر می شدن که واقعا برای ما هم جای تعجب بود که یه فردی بالاخره با این سن و سال اینطور برنامه‌ریزی دقیقی می کنه که هر سه وعده رو بتونه در مسجد بشه.
ایشون علاوه بر کارهایی که حالا در دفتر مقام معظم رهبری دارن و در واقع فرصتی که اونجا می گذارن، مقید هستن حتما هر شب نماز مغرب عشا در مسجد باشند، با مردم ارتباط نزدیکی دارند، هر شب هم 15 دقیقه تا 20 دقیقه صحبت میکنند موضوعات مختلف، یک شب احکام میگن، یک شب مثلا فرض بفرمایید که اخلاق میگن، مباحث اخلاقی میگن و هفته یک شب هم تفسیر میگن و برنامه مسجدشون هم به طور بسیار منظمی دنبال میکنن.
درونشون بسیار بسیار با افراد مهنوس هستن و مثلا اگر یک وقتی که از دوستان یا مسجدیا تأخیری داشته باشه یا مشکلی داشته باشه یا چند روزی نیاد، ایشون حتما میپرسن از ایشون که چجوریه وضعیتشون، چجوریه اینا.
احترام و جایگاهی که علمای بلاد برای ایشون قائل هستن و قائل بودن، من برای کمی از افراد اینجنین چیزهایی نشون دارم.
همان سالهای طلبگی، همان روزها که با طلبه‌های جوان در حجره می نشستند و کتاب‌های ارزشمند و قدیمی را سطر به سطر می‌خواندند و مباحثه می‌کردند، در دلش این آرزو بود که این ورق‌های زر که روی آن حکمت الهی نوشته شده بیشتر و بیشتر شود، آنقدر که اهلش بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. عاقبت وسیله‌اش فراهم شد. حالا مکانی داشتند که می توانستند کتب دین خدا را به راحتی انتشار دهند.
ما یه علاقه به کتابای تاریخی و تفسیر و اینا داشتیم و با یکی از دوستانمون اونجا که اونم فوت شده، مرحوم فضل الله طباطبایی یزدی بود، یه مباحثه تفسیر مجموع البیان گذاشته بودیم با هم. از اون موقع اون رفیق ما به فکر افتاد، گفت که حیف این کتابا که به این صورت هست و مردم نمیتونن طلبا درست ازش استفاده کنن و خوبه که ما اینا رو تجدید چاپ بکنیم. یا بعضی از کتابا بود که اصلا کمیاب شده بود، قومم چاپخانه مجهز خوبی نبود متاسفانه. 700 تومن پول جمع کردیم برای تاسیس یک چاپخانه. اولین کتابی که در اون چاپخانه ما بردیم برای چاپ یادم هست، کتاب مناقب ابن شهرآشوب بود در 4 جلد و بعدم این کتاب کفایت الموحدین و بعد دارالسلام حاجی نوری. خلاصه از اون موقع ما شروع کردیم به کار تصحیح این کتابایی که می‌خواستیم چاپ کنیم و پاورقی این کتابا رو که خود این آقای آقا فضل الله هم کمک می‌کرد. در ضمن اینکه ما درس می‌خوندیم و تحصیل می‌کردیم، این کتابا رو هم شروع کردم به چاپ کردن.
فردی هستن که من مدت‌های مدیدی هست در خدمتشون هستم، از قبل از پیروزی انقلاب من با ایشون ارتباط دارم و ایشون واقعا نسبت به مسائل علمی نگاه ویژه‌ای دارن. سعی میکنن مطالبی که جمع‌آوری میکنن و مینویسن در کتاب‌ها مستند باشه، مورد تأیید باشه و واقعا بعضی از کتاب‌هاشون مثل تاریخ تحلیلشون توی دانشگاه‌ها تدریس میشه. امتیازات این چنین
قلم همان است که خداوند به آن قسم خورده و برای همین عزیز است و مقدس، و برای همین است که هر چقدر مشغول و گرفتار باشد، هر چقدر در مکانهای مختلف به خدمتی مشغول باشد، اما از قلم غفلت نمی کند که می داند اثر ماندگار آن بیش از هر چیزی است. از اولین بار که قلم را بر روی کاغذ جاری کرد و کیفر گناه را نوشت تا زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان صلوات الله علیهم اجمعین و 40 حدیث و 10 ترجمه و تصحیح و حاشیه نویسی که رقم آن اینک به 100 جلد رسیده است.
تهران که اومدیم دیگه، خب ما دستمون از اون چاپخانه کوتاه شد و اینجا من شروع کردم به تألیف دیگه. تألیف ما از همون امام زاده قاسم شروع شد. اولین کتابی که ما اونجا تألیف کردیم که الان تا حالا 40 بار چاپ شده، کتابی هست به نام کیفر گناه که اینجا هست الان، که این کتاب رو ما نوشتیم و چاپ کردیم و بعد الان این کتاب هم به عربی ترجمه شده، هم به ترکی ترجمه شده، هم به زبان اردو ترجمه شده، هم به زبان روسی. یه شیخ بود، روحانی بود، طلبه بود، روسی در قم اومد پیش من گفت ما میخوام اینو به روسی ترجمه کنیم. بگودیم باش، ترجمه کرد و چاپ کرد و بعدم الان یه نسخه‌ش هم اینجا هست به زبان روسی ترجمه شد. گفت نمیذارن ما بفرستیم و جلوش گرفتن و قرض. من اون وقت فهمیدم، بسا به منم نگفته. اون اولین تألیف ما بود. بعدش دیگه خب ما اینجا الحمدلله امامزاده قاسم یه جای دنج آرام و بی سر صدایی بود و ما شروع کردیم به تألیف. بیشتر تألیفات اون زمان ما قبل از انقلاب و یه مقداری هم بعد از انقلاب همین کتابایی است که ما در امامزاده قاسم نوشتیم.
الان بیش از 100 اثر دارن، اونم کتاباشون کتابای ارزشمندی هست، کتابای واقعا قابل استفاده است. ما خیلی از بزرگان میبینیم که میگن آقا ما از مطالبی که شما نوشتین استفاده میکنیم. خب کتابای زیاده نوشتن، کتابای مورد توجه حوزه ها، مورد توجه علما، مورد توجه مبلغین، اخیرا نشون ترجمه و تفسیری نوشتن که واقعا چاپ میشه به خاطر کثرت مراجعه تموم میشه و تا حالا چند هزار چاپ شده و در بین مردم توزیع شده.
من همیشه یاد دارم که حاج آقا برنامه مطالعهشون خیلی برنامه دقیق و منظمی بوده، یعنی یک ساعت خاصی رو توی کتابخانهشون همواره به مطالعه میپرداختن. الان هم همینجور هست، اما میخوام بگم که خب به خاطر کهولت سن اون نشاط رو شاید نداشته باشه، اما با همه این اوصاف روزی یک دو ساعت برنامه مطالعاتی دارن.
محقق تاریخ اسلام و تاریخ صدر اسلام هستن که کتاب‌های متعددی در این زمینه، زندگی حضرت فاطمه، زندگی حضرت امام حسن ماشبا، زندگی حضرت زینب نوشتن، تفسیر مختصری از قرآن نوشتن، کتاب‌های متعدد، کتاب‌های احادیث رو گردآوری کردن، نشریات و کتب زیادی ایشون تهیه کردن.
به هر حال ایشون در حوزه زحمت بسیار کشیدن، کسب علم کردن و خب در همه زمینه ها میتونیم بگیم که کتاب‌های نوشتن. در تاریخ اسلام واقعا ایشون میتونیم بگیم یک محقق خوبی بودن، کتاب‌هاشون الان مورد استفاده علما و بزرگان و حتی دانشگاهیان استفاده میشه. قرآن تفسیر داشتن، در مورد 14 معصوم خب شروع کردن از زندگانی پیغمبر، زندگانی امیرالمومنین، زندگانی حضرت فاطمه تا فکر میکنم تا به امام رضا رسوندن و ایشون فرمودن من از خدا خواستم خدا توفیقم بده بتونم برای 14 معصوم تاریخ زندگانیشون رو بنویسم. ترجمه زیاد داشتن. به هر حال ایشون الحمدلله موفق بودن و واقعا به جامعه علمی من میتونم بگم که آقای رسولی خیلی خدمت کردن و خیلی امروز دارن از کتب ایشون، از وجود ایشون بهره برداری میکنن.
واقعا قابل ستایش رفتارشون و نظمشون، به خصوص نظمشون، پشت کارشون، علمشون که بر همه روحانیت میدونن، همه روحانیت اطلاع دارن، کتاب‌های مختلفی رو نوشتن.
دفتر کارشون هم که شما تشریف ببرید روی میزشون چند تا کتاب هستش که حالا قبلا که بیشتر می‌نوشتن قلم و دفترشون هم روی میز همواره پهنه. به محض اینکه یه فرصت خالی پیدا می‌کردن اون کتاب‌ها رو بلاشو باز می‌کردن و مشغول مطالعه می‌شدن و یادداشت برداری و فیش برداری. این خیلی جالب بوده برای ما.
علم را که دوست بداری از خواندن و یاد دادن نمی توانی پرهیز کنی. همه را به شکل شاگردانی می بینی که در محضر خدا نشستند. تو نیز برایشان درس عشق خدا را می دهی. می نویسی و می خوانی و می گویی. آموختن چه بر برگ کاغذ باشد چه در کلاس درس عبادت است.
تو این خونه آخرین کاری که ما توفیقشو پیدا کردیم ترجمه و یه تفسیر مختصری از قرآنه که یه آخرین کار ماست که چاپ شده، یعنی نوشتیم و الحمدلله چاپ شده. الان حدود 4 بارم چاپ شده، بیش از 40-50 هزار تا این کتاب الان توزیع شده، یعنی هر دفعه چاپ شده 6,000-7,000-10,000 یه دفعه چاپ کرده. این آخرین کار ما بوده که اینا همه تو همین خانه و بس همین کتابخونه استفاده کردیم، الحمدلله توفیق پیدا کردیم.
آقای رسولی یه الگو است برای نظم، فعالیت، جدیت در کار و خدمت به حوزه و دانشگاه در رابطه با کتاباشون هست.
حاج آقا نسبت به دو چیز خیلی اهمیت میدن، یکی برنامه های عبادیشون، یکی نظمشون.
فردیست محقق، پژوهشگر.